پیغمبر اکرم به همه سلام میکرد. اینو هممون شنیدیم، کوچیک و بزرگ به همه سلام. اگر کسی به خاطر که شبیه پیغمبر بشه همین رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری بکن. البته کار سختیه ها، ممکنه آدم که آقا این که کاری نداره، من به همه سلام میکنم. نه خیر، البته اگه تونستی این کارو بکن خیلی هم خوبه، ولی وقت دو تا سلام جوابشو بهت شل دادن یا بهت جواب ندادن، آدم دیگه میخواد دیگه رها میکنه، میگه ولش کن دیگه. این آدم سلام میکنه جواب با آدم نمیدن، مثلا آدم یه جوری. ولی پیغمبر اکرم ابدا یک ذره براش تفاوت نداشت. در روایت داره اگر به کسی سلام کردی جوابت رو ندادن، ملائکه بهت جواب میدن. اونی که با خدا معامله میکنه این شکلیه ها، اونی که با خدا معامله میکنه میگه نداره، این جواب نداد، جواب بهتر بهم میدن. من وظیفه‌مو انجام دادم، سلام کردم. یک خصوصیت پیغمبر رو تو زندگیش جاری بود. یا مثلا یکی دیگه از خصوصیات پیغمبر تمیز بودن و آراسته بودن ظاهرش بود. ظاهرش آراسته بود. تو اون زمان پیغمبر اکرم در روایت داره کان یغلی صوبه، لباسشو میجوشوند، تمیز تمیز. الان که الان تو بعضی از کشورهای اسلامی کثیفن، تو بعضی از کشورها کوچه هاشون آدم میره اصلا یه وضعیه. اون زمان رو هزار و خورده ای سال پیش، اونم تو یک قومی که سابقه جهالت و جاهلیت داشتن، پیغمبر لباسشون میجوشوند، تمیز تمیز. عطری که پیغمبر میزد، پولی که برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد، که وقتی از یه کوچه رد میشد تا مدت ها این بوی عطر بود که میفهمیدن پیغمبر از اینجا رد شده. یه مرتبه تو روایت هست که امام جواد علیه السلام یه عطر بسیار خوشبو زده بود که معلوم بود قیمتیه، معلوم بود به هر حال این عطر این چنینی قیمتی. به آقا گفتن که آقا شما می همچین عطرایی میزنید؟ امام جواد فرمود بابام امام رضا رو ندیدید، او چه عطرایی میزد. این تو روایت هستش که او چه عطرایی میزد. پیغمبر اکرم فرمود کسی که مو داره موهاشو شونه کنه، به موهاش برسه، وگرنه روز قیامت با شانه‌های آتشین موهاشو شونه میکنه، بهش به خودش برسه. البته نه اینکه اونور دو ساعت وایسه پای آین جلو آینه ها، افراط رو نگفتن، ولی آراسته بودن. حتی پیغمبر اگر آینه ای نبود تو آب نگاه میکرد، میگفت این حق دیگرانه که منو آشفته نبینن، منو آراسته ببینن، این حق دیگران. پیغمبر اکرم تو باز روایت هستش که مسواک، البته اون موقع ها مسواک خیلی آسون بوده، اون موقع ها یک تیکه چوب بوده تو جانمازا بوده، خیلی راحت موقع نمازا میکشتن به دندونشون، خیلی راحت بوده. الان شاید یک کمی حالا مثلا بعضی براشون سخت شده، حالا برای اون که مسواک برقی هم اومده دیگه، که اگه میخواد خیلی سخت دیگه تکون دادنت دیگه، اون خودش کارش انجام. خب حالا شما ببینید این چیزها رو که آراسته بودن، تمیز بودن، مرتب بودن، معطر بودن، اگه کسی همین رو انجام بده، خودش یه شباهت با پیغمبره. باور میکنید که به خاطر همینها رو رعایت نکردن بعضی از زندگی ها به هم خورده؟ بعضی از زندگی ها با بچه از هم جدا شدن و پاشیده شده. من تو جریان یه طلاق بودم، خیلی برای خودم سوزناک و تلخ بود، چند سال قبل بود. بعد از 15 سال زندگی زن و شوهر با هم دیگه، بچه هم داشتن، از هم جدا میخواستن بشن. به این خانم میگفتیم که خانم شما بچه داری، 15 سال با هم دیگه بودید، برای چی اینقدر سفت و محکم، اصلا کوتاه هم نمیاد. گفت من متنفرم دیگه از این مرد، به اینجام رسیده، نمیتونم تحملش کنم. گفتم برای چی؟ گفت از بوی بد بدن و دهانش، از بوی بد بدن و دهان. هرچی من به این شوهرم میگم که بابا اگر مثلا عرق بدنت بدبو هست، بعضی اینجوری هستش، میتونه این رو مداوا بکنی، یا مثلا عفونتی دهانت داره برو اینو مداوا بکن، این بوی بد بیچاره کرده ما رو، حاجقا اصلا نمیره، من دیگه نمیتونم تو این خونه باشم. خب ببینید او همون مسلمانی است که پیغمبرش اونقدر تمیز و معطر و آراسته بود. اگر یک خصلت پیغمبر رو، سلام کردن، آراسته بودن، یکیش هم همین خوش اخلاق بودن، بگو بخند داشتن. در روایت داره که پیغمبر افکه و ناس با السبیان، شوخترین افکه از فکاهی میاد، شوخترین کس با بچه ها پیغمبر بود، شوخی میکرد تو کوچه، گاهی موقع دنبالشون میدوید بغلشون میکرد. حالا ما یه مقدار سنمون میره بالا میگیم در شأن ما نیست، پیغمبر در شأنش بود، ما میگیم در شأنمون نیست. این سبک با بچه‌ها اینجوری بازی میکنیم. گاهی موقع تو خونه چهار دست و پا میشد، حسنین میرفتن، البته خب حالا امام حسن و امام حسین اینجا بودن دیگه که پشت پیغمبر و میگردوندشون بازی میکرد باهاشون. البته تو بعضی از جاها امیرالمومنین داره که بچه‌های شهدا رو وقتی خونه‌شون میرفت چهار دست و پا میشد میومدن پشتش که امیرالمومنین میچرخید تا لبخند رو لبشون بیاد و بعد مثلا ازشون خداحافظی میکرد میرفت. انقدر خوش برخورد بودن با کوچیک با بزرگ با همه. این اخلاق خوش یکی از صفات پیغمبره که انک لعلی خلق عظیم تو قرآن داره. اگه همین رو آدم بتونه با دور و بریاش خوش اخلاق باشه، اینو بتونه تمرین بکنه، یه مقدار از این عصبی بودن و فلفلی مزاج بودن آدم دست برداره. اخلاق همه جا خوبه، خوش اخلاق بودن خصوصا در خانه. بد اخلاق بودن همه جا بده خصوصا در خانه. خانه یه گله جا بیشتر نیست. حالا شما یه موقع تو خیابون، تو بازار، تو اداره، گاهی موقع آدم تند میشه به کسی یه چیزی میگه، شاید دیگه نبینه او رو. یه مرتبه تو خیابون با یه کسی تند شده و دیگه شاید تو عمرش نبینه او رو. اما تو خونه که دائم همه پیش هم دیگه هستن، اینجا اگر کسی بخواد بد اخلاق باشه زندان درست میکنه برای بقیه، زندان درست میکنه. خدا شاهد من چون طول میکشه نمیگم مواردی رو که برای من نامه دادن که تو خونه شون چه خبره، اون زندان چه زندانیه، با اعمال شاقه تحمل میکنن. از کی؟ از بعضی از همین ماهای مذهبی، از همین ماهایی که گاهی موقع ها اهل نماز و سینه زنی و هیئت و اینجور چیزا هست. این اخلاق بد تو خونه یکی از مهمترین عوامل فشار قبر. خداوند متعال نعوذ بالله آزار نداره که فشار قبر بده، یکی کسی رو به خودی فشار بده. خدا که نمیخواد انتقام بگیره. فشار قبر، شب اول قبر یا شب اول برزخ، فشار قبر عکس العمل اذیتی است که اینجا و فشاری است که اینجا برای کسی ایجاد کرده. اگه من تو خونه باعث شدم یه زندان درست بشه برای خانواده، باعث شدم اونا تو فشار قرار بگیرن تو زندگی، این تبدیل میشه به فشار قبر برای خودم. خانه محل ریاضته. اگه احیانا یه چیز ناپسندی آدم دید، باید یه مقداری خودشو کنترل بکنه. تمرین میخواد خودشو کنترل بکنه. شدنی هست، سخته ولی شدنیه. یه آیه تو قرآن هست، من این آیه رو تقاضا میکنم ازتون، به خصوص ایشالله که تو بین ما نیست، ولی اگر حتی خدای نکرده تو بین ما خانواده‌ای هست که زندگیش به مو بند شده، اگر همچین کسی هم هست چه برسه به دیگران، این آیه رو زیادتر از بقیه مباحث گوش بدید. ببینید خدا تو سوره نساء آیه 19 خداوند متعال اول میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با هم دیگه خوب تا کنید. اما خب خود خدا میدونه که بالاخره توی خونه دو نفر دو نفرن، گاهی موقع با هم استکاک پیدا میکنن، با هم دیگه جوری هستش که میلهاشون به هم نمیخوره. خدا اینو میدونه، لذا پشت سرش ببینید چی میگه. خدا میفرماید اگه یه چیز ناپسندی دیدید از طرف مقابلتون، نمیفرماید که برید از هم جدا بشید. الان متاسفانه خیلی زود و راحت از هم جدا میشن، این طلاقای توافقی من نمیدونم چه صیغه‌ایه که یه مقدار با هم دیگه با یه چیزی به هم برخورد میکنن که ناخوشایند با هم دیگه هستش، ما با هم نمیسازیم میریم جدا بشیم. بابا صبر کنید، یه مقدار تحمل داشته باشید. در هر حال ایشالله که بتونیم خانه و خانواده رو محل صمیمیت و رفاقت بکنیم، که هر کی خونش صمیمیت و رفاقت بیشتر باشه، محبوبیت خدا براش رقم بزرگتری خواهد خورد و پیش خدا محبوبتر میشه، عنایت خدا به این خونه بیشتر میشه، برکت تو این خونه بیشتر میشه. انشالله که بتونیم این کار رو بکنیم، ابزار شیطان رو از دستش بگیریم.
زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
خانه و خانواده محلی برای رسیدن به مقامات عالی. موضوع سخنرانی حجت الاسلام جناب عالی بود در برنامه بربال سخن. ساعت 12 امروز میتونید تکرار این سخنرانی رو بشنوید. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. بخش سوم برنامه ها رو پی میگیریم و دعوت میکنیم همراه ما باشید با روایت کتاب فرنگیس قسمت 11.
روایت کتاب بر اساس کتاب فرنگیس نوشته مهناز فتاحی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب فرنگیس به شیوه روایی نمایشی اقتباس فر روایت می شه. این کتاب بر اساس خاطرات بانوی قهرمان کرد خانم فرنگیس حیدرپور نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید بعد از اینکه آذوقه مردم در کوه تمام شد، فرنگیس و پدرش از کوه پایین رفتن و به سمت روستای آوزین راه افتادن. به خونه که رسیدن، فرنگیس کمی آرد و برنج و نمک و روغن توی کیسه‌ای پارچه‌ای ریخت و بعد تبری که گوشه حیاط بود رو برداشت و به همراه پدرش از خونه بیرون رفت. اون و پدرش کنار چشمه که رسیدن، دو سرباز عراقی رو دیدن که سرخوش ایستاده بودن. اونا حواسشون به اطراف نبود. فرنگیس با دیدن اونا تبر رو بلند کرد، بعد جلو رفت و محکم به فرق سرباز عراقی کوبید. سرباز با صورت توی چشمه افتاد. فرنگیس معطل نکرد، سنگ تیزی برداشت و به سمت سرباز دوم پرت کرد. سنگ به سر عراقی خورد و صورتش غرق خون شد. فرنگیس سرباز رو اسیر کرد و به سمت کوه برد. و حالا ادامه روایت کتاب فرنگیس در قسمت 11. اسیر عراقی آروم نشسته بود. فرنگیس مراقب بود که اون به کسی آسیبی نرسونه. کمی که گذشت، جلو رفت و دست توی جیب اسیر کرد. فرنگیس وسایل اسیر رو بیرون آورد. توی کیفش عکس بچه بود. وقتی عکس بچه‌های اسیر عراقی رو دید، دلش سوخت و دستش لرزید. فرنگیس به سر خونی اون نگاه کرد. بعد رو به پدرش گفت:
باوگه، یکم چای خشکی که آوردیم خورد می‌کنی؟
پدر چای خورد کرد. فرنگیس چای خورد شده را با کمی زردچوبه روی زخم اسیر ریخت و با پارچه بست. سرباز عراقی ایستاده بود و تکون نمی‌خورد. لیلا دامن خواهرش فرنگیس رو کشید و گفت:
رهاش کن فرنگیس، گناه داره.
رهاش کنم که همه ما رو بکشه؟ اگه او الان ما را اسیر می‌کرد، ولمان می‌کرد بریم؟
فرنگیس طوری به خواهرش لیلا نگاه کرد که ترسید و ساکت شد. بچه ها از گرسنگی داد و فریادشون بلند بود و گریه می کردن. زنا زانوی غم بغل گرفته بودن. فرنگیس رو به اونا کرد و گفت:
چتان شده؟ بلند شید برای بچه ها غذا درست کنید.
فرنگیس بلند شد و چوبا رو روی هم ریخت و کبریت کشید. شعله آتیش که بلند شد، فرنگیس قابلمه رو روی اجاق گذاشت. بعد برنج و سیب زمینی، روغن و نمک و رب گوجه فرنگی رو توی اون ریخت و هم زد. زنی که پشت سرش نشسته بود گفت:
نگاه کنین، انگار نه انگار یه آدم کشته. ببین چنین راحت برنجا را هم میزنه؟
فرنگیس خواست حرفی بزنه و جوابشو بده، اما چیزی نگفت. با هر زحمتی بود برنج درست کرد. اسیر عراقی به فرنگیس نگاه میکرد که مشغول غذا درست کردن بود. لحظه ای چشم از اون بر نمیداشت. تازه کار فرنگیس تمام شده بود که نگاهش به پایین کوه افتاد. دایی حشمت از سربالای کوه بالا میرفت. اون تفنگی دستش بود و دو سرباز عراقی رو اسیر کرده بود. مردم بلند شده بودن با تعجب به حشمت و دو سرباز عراقی نگاه میکردن. کمی بعد حشمت و دو اسیر عراقی از راه رسیدن. فرنگیز رو به دایی حشمت کرد و گفت:
دایی گیان، چطور اینا رو اسیر کردی؟ بیا بیا، ما هم اینجا یکیشانو داریم، بیا و تماشا کن.
اسیران دایی حشمت جوان بودن. فرنگیز اونا رو کنار اسیر خودش نشوند و به هر سه آب و غذا داد. اسیرای عراقی با ولع میخوردن. معلوم بود چند روز غذا نخوردن. اونا دستشونو پر از پلو میکردن و میچپوندن تو دهنشون. بچه ها به غذا خوردن اونا نگاه میکردن و ریز ریز میخندیدن. زن مهاجر عراقی که حرف اسیرا رو ترجمه میکرد رو به فرنگیز کرد و گفت:
میگه 5 روز غذا درست حسابی نخوردن.
اسیرای عراقی با هم حرف میزدن. فرنگیز کنجکاو بود و میخواست بدونه چی میگن. وقتی از مهاجر عراقی پرسید اون خندید و گفت:
از تو میترسن فرنگیز، میگن نوبتی بخوابیم نکنه ایزه ما را بکشه.
یکی از اسیرا بیدار موند و دوتای دیگه خوابیدن. فرنگیز لحظه ای چشم از اونا بر نمی داشت. کنارشون نشسته بود که مادرش به اون رو کرد و گفت:
وقتی میگم مثل گرگ شدی دروغ نمیگم فرنگیز.
از همه جا صدای بمب و خمپاره بلند بود. دایی حشمت گفت:
فرنگیز زود باش اسیر تبیار تبری معنی و تحویل رزمنده ها بدیمش.
فرنگیز تفنگی برداشت و با دایی حشمت و سه اسیر راه افتاد. مادر فرنگیز رو به اون کرد و با نگرانی گفت:
فرنگیز مراقب باش بلای سرشان نیاری.
پدر فرنگیز حرفی نزد، اما لیلا خواهر کوچیک فرنگیز گفت:
فرنگ بذار برن خانه خودشان.
کمی از راه و میانبر رفتن. دایی حشمت گفت:
ما برم نیرو بیارم و اسیره را تحویل بدیم.
دایی حشمت رفت و مدتی بعد با جیپی برگشت. ماموری همراهش بود. اسیرا رو به پادگان بردن. پادگان شلوغ بود. بعضی به فرنگیس و اسیرای عراقی نگاه می‌کردند. از دیدن زن جوانی در پادگان تعجب کرده بودند. دایی حشمت به هر کس می‌رسید می‌گفت:
این سه تا اسیر ما گرفتی، من دو تا را من گرفتم و یکی را فرنگیس خرج دادم.
اسیرای عراقی با وحشت به رزمنده‌ها نگاه می‌کردند. دایی حشمت و فرنگیس سه اسیر عراقی را تحویل دادند. فرنگیس وسایل اسیر عراقی را تحویل داد و همراه دایی حشمت به کوه برگشت. روستای آوزین دست عراقی ها بود. عده‌ای که توی کوه پناه گرفته بودن نمیدونستن عقب برن یا بمونن. یه بار که حرف و حدیث‌ها زیاد شد، فرنگیس رو به اونا کرد و با تندی گفت:
عقب نمیریم، همینجا میمانیم. نیروهای خودی بالاخره روستا رو آزاد میکنن و به روستا بر میگردیم. باید تحمل کنیم، زیاد طول نمیکشه، فوقش 3 روز.
3 روز شد 12 روز. 12 شب توی کوه موندن. فقط آب داشتن. گاهی مخفیانه به روستا می رفتن و آرد بر می داشتن و به کوه بر می گشتن. گاهی نیروهای خودی به ملاقات اونا می رفتن. یه روز که فرنگیس نشسته بود و روی سنگ صافی نون می پخت، چند نظامی خودی از دور پیداشون شد. با دیدن اونا فرنگیس بلند شد. وقتی نظامی رسیدن، سردسته اونا پرسید:
شما اینجا چیکار می کنین؟ اینجا دیگه خط مقدمه. برگردین برین گیلان غرب یا روستای دورتر. اینجا بمونین کشته می شین. ما خودمون به سختی اینجا میمونیم. شما چطور موندین اینجا؟
نظامی ها باور نمی کردن که مردم روستا با این وضعیت توی منطقه جنگی مونده باشن. نظامی ها از تهران و شهرهای شمالی بودن. فرنگیز رو به اونا کرد و با خنده گفت:
نکنه میترسین؟
یعنی مخای بگی تو نمیترسی؟
نه نمیترسم.
فرنگیز به گورسفید اشاره کرد و ادامه داد:
آنجا را که میبینی خانه منه.
مرد نظامی به روستای گورسفید نگاه کرد. فرنگیز گفت:
ما چشمم به آنجاست. آنجا خانه منه، نه خانه دشمن. اینقدر اینجا میشینم تا بتوانم برگردم خانم. حتی حاضرم اینجا بمیرم.
همه با تعجب به فرنگیز خیره شده بودند. کمی که گذشت نظامی ها خداحافظی کردند و رفتند. هنوز زیاد دور نشده بودند که فرنگیز چند نان برداشت و دوید دنبالشون. وقتی به اونا رسید، نونا رو به نظامی ها داد و گفت:
به زودی عراقی ها شکست میخوره، ما به روستامون برمیگردیم. من به شماها اطمینان دارم.
چند روز بعد جوانان روستا برگشتن. رحیم برادر فرنگیس هم برگشت. اون وقتی فهمید که مردای روستا برای پیدا کردن اونا شهید شدن، به گریه افتاد. پدرش اونو دلداری داد و گفت:
قصه نخور رحیم، وقت سوگواری نیست.
باید بجنگی من و تقص خون شهیدن منو بگیریم. حیف، حیف که به هم توان نداره.
رحیم بلند شد و تفنگشو برداشت. مادرش رو به اون کرد و با دلهوره پرسید:
کجا میری رحیم؟
میرم روستا دالگه، میرم در دشت، میرم هر جایی که مال ماست. نمیخوام بذارم راحت در خانه هامان بگردن و به ما بخندن.
تو را به خدا نرو رحیم، کمی پیش من بمان، منو خوب ندیدمت.
دالگه شیره تا حلالم کن، حالا دیگه خانه مایی کوها و تپه ها و دشت هاست. هر وقت پیروز شدیم به خانه برمیگردیم.
مادر دیگه حرفی نزد، فقط به رحیم نگاه میکرد و آروم آروم اشک میریخت. فرنگیس رو به برادرش رحیم کرد و گفت:
خدا پشت و پناهت باگم، کاش منم میتونستم با تو بیام.
مادر صلوات فرستاد و آیت الکرسی خوند. رحیم راه افتاد و از کوه پایین رفت. تفنگش رو روی شونش انداخته بود و تند و فرز پایین میرفت. فرنگیس از پشت سر نگاش کرد و زیر لب دعا خوند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب فرنگیس، خدا نگهدار.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
بيبي مفرمايات، ثم أتيت نهب الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي ان اكون معكم تحت الكساء.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال میکند یا رب و من تحت الكساء، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینو نمیگه.
فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه
و ابوها. محور رو فاطمه قرار میدهد. فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش.
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض.
به فرموده پیامبر در حدیث کسا، اگر این حدیث خوانده شود رحمت می آید، ملائکه نازل می شوند، غم از غمگین برداشته و حاجت حاجتمند روا می شود.
ولا مغموم الا و کشف الله غمه، ولا طالب حاجت الا و قضى الله حاجته.
خب دوستان گرامی، ساعت 2:54 هست. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و التماس دعای خیر داریم از شما دوستان بزرگوار. این بخش از برنامه ها ادامه پیدا میکنه، گنج سعادت. برنامه است که آماده پخش تغافل و چشم‌پوشی از عیوب دیگران موضوعشه که حجت الاسلام نجفی نژاد در این مورد صحبت میکنن. 30 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقیه. امروز میخواییم درباره صفت پسندیدگی تغافل گفتگو کنیم. موضوعاتی که در برنامه امروز میخواییم بهشون بپردازیم از این قرارن: معنا و مفهوم تغافل، دیدگاه قرآن و روایات در این باره، آثار و نتایج این فضیلت اخلاقی و در نهایت راهکارهای مزین شدن به این صفت پسندیده. لطفاً تا پایان برنامه همراهیمون باشید.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
دوستان، یکی از سفارش‌های تربیتی اسلام که خیلی مهم، کاربردی و پرفایده است، تغافل یا چشم پوشی. تغافل یعنی شخصی چیزی رو میدونه ولی از روی مصلحت خودش رو غافل و بیخبر نشون میده، طوری که طرف مقابل تصور میکنه از موضوع بیخبره. از جمله مواردی که تغافل در اون پسندیده است، پنهان کردن عیوب دیگرانه. هر کس عیب یا لغزشی داره سعی میکنه مردم از اون بیخبر بمونن، ولی گاهی افراد هوشمند از اون آگاه میشن. تغافل در این گونه موارد در حقیقت یه نوع عیب پوشیه که جز در موارد امر به معروف و نهی از منکر بسیار پسندیده است. چون اگه در مواردی پرده دری بشه و آبرو و حیثیت اشخاص برباد بره، افراد به گناه تشویق میشن و طبق منطق من که رسوای جهانم غم عالم سهل است، رسوایی رو مجوزی برای گناه میشمرن. به بیان دیگه اگه پرده ی حیای گناهکاران دریده بشه، دست به هر کاری میزنن. لذا در اینجا جز با تغافل نمیشه جلوی این پدیده ی شوم اجتماعی رو گرفت. منابع اسلامی به ویژه قرآن و روایات به تغافل در معاشرت‌های اجتماعی، خانوادگی، امور تربیتی و مدیریتی تأکید کردن و این صفت پسندیده رو از خصوصیات پرهیزکاران و مؤمنین برشمردن. البته ممکنه این سوال پیش بیاد که تغافل یه جور بیخیالی و بی‌اعتناییه و به معنای ترغیب و تشویق خطاکار به اشتباهیه که مرتکب شده. در جواب باید گفت تغافل در جاییه که نادانی و ناآگاهی از زشتی عمل وجود نداشته باشه. اگه جهالت و ندانستن در کار باشه، تغافل بی‌معناست. یعنی اگه واقعا کسی زشتی کاری رو که انجام میده نمیدونه، او رو باید آگاه کرد. نمیشه از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و آگاهی دادن بگذاریم و اسمش رو تغافل بذاریم. با این تفسیر مشخص شد که تغافل در جای کاربرد داره که شخص خطاکار میدونه عمل کردش اشتباهه، اما دوست داره اشتباهش از دید دیگران مخفی بمونه. دیدگاه شما عزیزان رو درباره اهمیت تغافل میشنوید.
بفرمایید که شما نقش و اهمیت تغافل رو در زندگی چی میدونید؟
تغافل یعنی که خودمون رو به غفلت بزنیم، باعث میشه که جبران این کاستیه که تو زندگی به وجود اومده برای دیگران فرصتش فراهم بشه.
اگر انسان خودش رو نسبت به خدا به غفلت بزنه، این جنبه مذموم میشه. حالا مصادیقش الا ماشاءالله، مثلا در هر چیزی که مثلا شما فکرشو بکنید، اگر انسان از خدا باز بداره اون قفلت مذمومه، وگرنه گاهن انسان اشتباهات انسان رو خودشو به قفلت میزنه، خودشو به ندیدن میزنه، اشتباهات همسرش، اشتباهات فرزندش، نه گاهن این چیز خوبی میشه.
یعنی چشم پوشیدن از خطای دیگران، اگه فکر کنیم اون خطا خیلی اثر بدی فعلا در پی نداره، میشه ازش چشم پوشید تا بعد اگر تکرار شد تذکر.
حالا اونی که من چون خودم دبیر هستم تو حوزه آموزش کودکان مد نظرم